سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. روز 22 صفر سال 61 هجری قمری، آخرین روز اقامت کاروان اهل بیت در سرزمین کربلا بود. کاروانیان سه روز را در سوگواری و مرثیه خوانی و گفتگو با شهیدان سپری کردند تا اندکی عقده از روزهای اسارت باز کند. قافله سر دل کندن از کربلا را نداشت، اما امام سجاد علیه السلام دستور بازگشت به مدینه را داد. کاروان در حالی کربلا را به سمت مدینه ترک کرد که از خود سنت زیبای زیارت اربعین را بر جای گذاشته بود. شریکان ها در پایه‌گذاری این سنت جابر بن عبدالله انصاری بود. او نیز روز اربعین و کمی زودتر از قافله اهل بیت به کربلا رسیده بود.
این روایت
زیارتنامه جابر. جابر بن عبدالله انصاری پس از زیارت سید الشهدا علیه السلام و شهیدان نینوا از عطیه خواست تا او را به سمت خانه های کوفه ببرد. هنوز آنقدر از کربلا دور نشده بودند که جابر به عطیه گفت: گمان دارم پس از این سفر دیگر تو را نبینم. آیا می خواهی تو را وصیتی کنم؟ عطیه مشتاقانه پذیرفت و جابر آنگاه گفت: دوستان آل محمد را دوست بدار تا آنگاه که بر این حجت باقی و پا بر جا باشند. با دشمنان آل محمد نیز دشمنی کن تا آنگاه که بر این دشمنی پای بفشارند، هرچند فراوان روزه بگیرند و نماز بگذارند. با دوستان و دوستداران آل محمد نرم و مهربان باش، چون اگر در اثر فراوانی گناه پایشان بلغزد، پای دیگرشان به سبب همان دوستی اهل بیت استوار و ثابت میماند. بدان که بی تردید دوست آل محمد به بهشت خواهد رفت و جایگاه دشمنان آل محمد آتش است. نوشتند که جابر در روز اربعین از شوق زیارت و حزن شهادت سید الشهدا علیه السلام از هوش رفت. زمانی که به هوش آمد خطاب به شهیدان کرب و بلا گفت: سلام بر شما ای آل الله، سلام بر شما برگزیدگان خداوند، بر شما سلام باد ای برگزیدگان آفریدگان خدا، سلام بر شما که آقا و سرور سرورانید، سلامتان باد ای شیرهای بیشه شجاعت، سلام بر شما ای کشتیهای نجات امت. جابر سپس سید الشهدا علیه السلام را مخاطب خاص خود قرار داد و گفت: سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای وارث علم پیامبران، سلام بر تو ای آدم برگزیده خدا، سلام بر تو ای وارث نوح پیامبر، سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل، سلام بر تو ای وارث اسماعیل ذبیح، سلام بر تو ای وارث موسی کلیم، سلام بر تو ای وارث عیسی روح الله، سلام بر تو ای فرزند محمد مصطفی، سلام بر تو ای فرزند علی مرتضی، سلام بر تو ای فرزند فاطمه زهرا، سلام بر تو ای شهید و فرزند شهید، سلام بر تو ای شهید فرزند شهید، سلام بر تو ای ولی خدا و فرزند ولی خدا، سلام بر تو ای حجت خدا و فرزند حجت خدا بر بندگان. گواهی می دهم که نماز را برپا داشتی و زکات را پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر کردی، با پدر و مادرت نیکی کردی، با دشمنانت جنگیدی. گواهی می دهم که تو سلام را می شنوی و به آن پاسخ می دهی. گواهی می دهم تو حبیب برگزیده و پسر برگزیده خدایی. تو را با اشتیاق دیدار و زیارت کردم، پس نزد پروردگار شفیع من باش. ای آقای من به واسطه جد تو سرور پیامبران و پدرت سرور جانشینان و مادرت سرور زنان جهان نزد خداوند شفاعت می طلبم. خداوند لعنت کند آنان را که تو را کشتند و بر تو ستم کردند و دشمنی ورزیدند و از سر کینه بر تو تاختند. خداوند اولین و آخرینشان را لعنت کند. پس از این زیارتنامه جابر گونه ها را بر تربت امام گذاشت و گریست. آنگاه برخاست و 4 رکعت نماز به جای آورد. سپس خود را به پایین پای امام بر مزار علی اکبر رساند و گفت: سلام بر تو ای مولای من و پسر مولای من، خداوند بکشد کشنده تو را، خداوند بیدادگر بر تو را بکشد. من با دوستی شما به پیشگاه پروردگار تقرب می جویم و از دشمنانتان نزد خدا بیزاری می طلبم. جابر به خاک افتاد و مزار علی اکبر را بوسید. آنگاه رو به مزار سایر شهدای نینوا کرد و گفت: سلام بر جانهای پاکی که در جوار ابا عبدالله اقامت گزیدند، سلام بر شما شیعیان خدا و رسول خدا و امیر مؤمنان و حسن و حسین، سلامتان باده پاکیزگان، سلامتان باده راه نمایان، سلامتان باده نیکان، سلام بر شما و فرشتگانی که گردا گرد مزارتان می گردند. امیدوارم خداوند در جایگاه رحمتش ما و شما را در زیر عرش قرار دهد. جابر آنگاه همراه عطیه به کنار قبر ماه بنی هاشم عباس ابن علی علیه السلام آمد و با او این گونه سخن گفت: سلام بر تو ای ابوالقاسم، سلام بر تو ای عباس ابن علی، سلامت باد ای فرزند امیر مؤمنان. گواهی می دهم که تو ناصح و خیرخواه برادر بودی، امانت را ادا کردی، با دشمن خود و دشمن برادر جهاد کردی. درود خدا بر روان پاکت و خداوند به تو پاداش بهترین برادر را عنایت فرماید. جابر ابن عبدالله انصاری کنار مزار ابوالفضل العباس دو رکعت نماز به جای آورد و همراه با عطیه به سمت کوفه حرکت کرد.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم در سال روز رحلت حضرت مصطفی و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. تسلیت مجدد ما رو پذیرا باشید. روزتون بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 11:15 هست. دعوت میکنم با برنامه سیری در تاریخ معاصر همراه باشید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود خدمت شما شنوندگان رادیو ایران، من سعید سلیمانی، تهیه کننده و مجری برنامه سیری در تاریخ، به همراه صدابردار محترم سرکار خانم بهرانی و کارشناس محترم برنامه دکتر علی تهرانبند برنامه این هفته سیری در تاریخ را تقدیم حضورتون میکنیم. شما رادیو ایران رو میشنوید. این هفته قصد داریم درباره تاریخ پزشکی با شما صحبت کنیم. خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر علی تهرانبند سلام و خوش آمد عرض میکنم. آقای دکتر به رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ خوش آمد.
خیلی متشکرم جناب سلیمانی. بندم تشکر میکنم از حضرت عالی به واسطه برنامه سری در تاریخ ایران و برنامه پزشکی که مهیا دیدین. سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان شنونده.
خیلی متشکرم. آقای دکتر همونطور که خودتون بهتر میدونید اگر بخوایم راجع به مکتب ها یعنی الگوهای فکری شیوهی پزشکی در تاریخ پزشکی ایران نگاهی بیندازیم یا بهتر بگیم تاریخ پزشکی حتی جهان که تمام اینها در قرون میانی اسلامی وارد ایران شد و ایران سردمدار پزشکی شد، ما یه مکتب اسکندریه رو داریم در مصر، یک مکتب یونان باستان رو داشتیم، یک مکتب ایران باستان داشتیم به مرکزیت جندی شاپور در خوزستان فعلی، مکتب انطاکیه داشتیم در آناتولی که الان میگن ترکیه و یک مکتب باستانی هند داشتیم. بله. که شاید هنوزم این مکتب تا حدودی باقی مونده باشه. در دوره آل بویه یعنی 1000 سال پیش از اونجایی که بخشی از شاهزادگان آل بویه منطقه فارس و خوزستان دستشون بود یک مکتبی هست به اسم مکتب طبی شیراز در دوره آل بویه، در این مورد میشه برای شنوندگان توضیحاتی بفرمایید؟
سپاسگزارم. چون سلیمان از شما کسب اجازه میکنم ابتدا به ساکن با توجه به مقدمه که فرمودین در رابطه با مکاتب فکری که یا مکاتب طبی که در دوره پیش از مکتب طبی شیراز شکل گرفته بود یک صحبت کوتاه و موجز
بله خوشحال میشیم بفرمایید.
مقدمه ان شاء الله زیر مقدمه زیر مقدمه طولانی تر نباشه، بعد بپردازیم به فرمایش حضرت علی و سوالی که مطرح فرمودین مکتب طب شیراز. همونطور که شما به درستی اشاره فرمودین از جمله مکاتب طبی که در شرق و جهان شرق شکل گرفت مکتب طبی هند هست. در رابطه با گندی شاپوران باید اشاره داشته باشیم که یک مکتب طبی و علمی هستش 600 سال قوام و دوام داشته، 300 سال در دوره ساسانی 300 سال در دوره اسلامی.
بله.
که میراثش رو به دوره اسلامی منتقل میکنه. به تبع این میراث فکری و فرهنگی و علمی این مباحث به قطب جدیدی به نام شیراز هم منتقل میشه.
چرا به شیراز؟
چرا شیراز مطرح میشه؟ نکته که اینجا هستش و میخوایم به طب یا مکتب طبی شیراز بپردازیم، زمانی که از دوله دیلمی در مسند امور حاکمیتی هست اقبال ویژه نسبت به اطباء و دانشمندان نشون میده. حتی کاخی که برای خودش در شهر شیراز و منطقه فارس ایجاد میکنه تالاری رو، جالب اینجاست جناب سلیمانی، تالاری اختصاص میده به حضور اندیشمندان و اطباء و انقدر شیفره این اطباء و دانشمندان هست که همه اطباء رو در این تالار گرد میاره و گهگاهی به صورت سرزده وارد اون حوزه علمیشون میشد و مباحث مختلفی که اینا مطرح میکردن از نزدیک میدید و چون اقبال نشون میداد و میدید که خروجی داره این قضیه مورد حمایت مالی هم قرار میداد. در واقع این حمایتی که شما میفرمایین هم به جهت این بود که به هر سال هزینه مضاعفی بر دوش حاکمیت نباشه که وبا گسترش پیدا کنه و اقتصاد این کشور یا اون حاکمیت دچار تنش بشه. بنابراین اگر حوزه سلامت رو پوشش میدادن مسلماً رشد اقتصادی هم داشتن و به واسطه همین قضیه هستش که بندر سیراف در دوره آل بویه رونق پیدا میکنه و جمعیت سالم رونق بخش اقتصادم هست. پس بنابراین پزشکی به این جهت در این دوره از اهمیت بسزایی برخوردار هست و حکمرانان آل بویه از این قضیه حمایت میکردن که جامعه سالمی برای خودشون داشته باشن.
امروزه همه ما از این حقیقت به کلی غافل مانده ایم که تاریخ به معنای واقعی کلمه تنها به رویدادهای دنیوی منحصر نمی شود، بلکه همواره و در این حال سیری مقدس و رویدادی معنوی در آن وجود دارد.
اینجا ایران، تهران، رادیو ایران است. شما شنوندگان عزیز دارید برنامه سیری در تاریخ ایران رو میشنوید. مهمان برنامه آقای دکتر علی تهرانبند هستند و ما داریم درباره شکل‌گیری مکتب طبی شیراز در دوره آل بویه، یعنی حدود 1000 سال پیش صحبت میکنیم. آقای دکتر ادامه صحبتتون رو بفرمایید.
با توجه به سوالی که مطرح کردیم و قصونی هستش که مکتب طبی شیراز رو بیشتر برای عزیزان شنونده مطرح کنیم، من استناد میکنم به نوع گفتمان علمی که خود علی اهوازی به عنوان یک شاخصه و صاحب سبک در علم پزشکی در دوره آل بویه این مسئله رو عنوان میکنه و بر اساس گفتمان علی اهوازی اهمیت مکتب طبی شیراز رو مطرح میکنم. خود علی اهوازی در بخشی از کتاب طب ملکی اشاره به این قضیه میکنه که عنوان میکنه اهمیت تجربه و ترقیات خاصه در علم طب از راه تجربه و معالجات در مریضخانه حاصل شد نه از راه مطالعه کتابها.
یعنی دقیقاً اون چیزی که ما الان میگیم علوم پزشکی جزء علوم تجربی است.
تجربی هستش.
بله.
این ذهنیت علی اهوازی باعث میشه که با توجه اون که در محوریت ثقلی و مرکز ثقل علم پزشکی در حوزه شیراز مطرح میشه، به واسطه اعتبار علمی که داره بقیه اطباء در کنارش قرار میگیرن، شاهد گسترش مکتب طبی شیراز هستیم. اما این مکتب طبی شیراز چطوری قوام پیدا میکنه، چگونه گسترش پیدا میکنه؟
بله.
بر اساس نوع نگاهی که علی اهوازی داره عنوان میکنه که ما میبایست مطالب و نوع گفتمان علمی که در مکاتب اسکندریه، مرو، گندی شاپور هست رو مورد مداقع تحقیق قرار بدیم و یونان، هر آنچه که این مجموعه های علمی مطالب
گذشتگان در نقاط مختلف جهان گفتن،
اقصا نقاط جهان روزگار، اینها رو جمع‌آوری می‌کردن، نسبت به اونها نقد و بررسی انجام می‌شد. با محوریت علی اهوازی که جزء پزشکان و نامداران عرصه پزشکی در دوره
در واقع میانه کلمه تو میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مکتب طبی شیراز که یک مکتب جدیدی بود که در دوره آل بویه به وجود اومدم، مهمترین بنیانگذارانش علی اهوازیه که این علی اهوازی قاعدتا پرورش یافته جندی شاپور خوزستان هست.
خوزستان هست، یعنی هر اون چی که در منطقه ارجان یا بهبهان امروزی است اندوخته، جمع‌آوری کرده و به واسطه حمایت مالی از دوله دهلوی در شیراز حضور داره. مدت زمانی هم البته باید اینا متذکر بشیم خدمت عزیزان شنونده که در بغداد هم حضور داره. یعنی در واقع در دوره آل بویه دو رکن علمی ایجاد میشه با محوریت منطقه شیراز. مکتب فکری که در بغداد هست میراثش به دوره آل بویه منتقل میشه، قوام پیدا میکنه و یک مکتب مستقل علمی به نام مکتب طبی شیراز شکل میگیره که سه اصل داشت که بیان خواهم کرد خدمت شما.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید. مهمان برنامه دکتر تهرانبند هستن. درباره تاریخ پزشکی به طور کلی و به طور جزئی درباره شکل‌گیری مکتب طبی شیراز در زمان آل بویه، یعنی حدود 1000 سال پیش داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر ادامه صحبتتون رو بفرمایید که این مکتب طبی شیراز بر چه اصولی استوار بود؟
نکته خیلی خوبی اشاره کردید، سپاسگزارم از توجهتون به بحث مکتب طبی شیراز. قاعدتا هر مکتبی برای خودش داره چارچوب و اصول هستش. زمانی که علی اهوازی به عنوان بنیانگذار طب یا مکتب طبی شیراز داره مطرح میشه، سه اصل رو و سه رکن رو مبنای کار خودش قرار میده. این سه رکن چی هست جناب سلیمانی؟ اولین مسئله اهمیت به تجربه هست، یعنی اهمیت تجربه کار در بیمارستانه. یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم که پزشکی بالینی مورد توجه ویژه علی اهوازی است، که زکریا رازی هم از همین روش استفاده میکنه، یعنی حوزه نظر و عمل رو تو امام با هم دیگه داره.
جالبه.
اصل دوم توجه به طب عملی به عنوان رکن دوم طب در مقابل طب نظری، این اصل دومی هستش که مورد توجه علی اهوازی بوده. رکن سوم خیلی جالب توجه هست که بحث بهداشت عمومی و پزشکی عمومی رو در بر میگرفت تحت عنوان توجه به اخلاق پزشکی به عنوان یک ضرورت در فن پزشکی.
بله.
که این سه اصل زمانی که به عنوان چارچوب مکتب طبی شیراز مطرح میشه بسیار تاثیرگذار است در تحولات اساسی دانش پزشکی در دوره آل بویه و به تدریج اشاعش به مناطق شمال شرق ایران. بحث تقابل نیست بلکه تعامل علمی
شمال شرق که دست سامانیان
هست. چرا؟ برای اینکه در دوره سامانیان ما یه مکتب فکری و طبی داریم در منطقه مرو، که این منطقه مرو بعدها در دوره سلجوقیان مستثر است، این که یکی از نظامیهایی که برقرار میشه نظامیه مرو هستش.
بله، مرو جزء شهرهای مهم خراسان
محسوب شد و اون جایگاه علمی نیشابور همه این مسائل ارتباطی داشتن. حالا حلقه واسط این ارتباط چی هست جان سلیمانی؟ کتابخانه‌ای هستش که هم به واسطه حمایت سامانیان ایجاد میشه، هم کتابخانه‌ای هستش که به واسطه حمایت صاحب علم عباد و
دیگر وزیران
کارآمد دوره آل بویه ایجاد میشه و چنین بستری رو فراهم میکنه برای ایجاد یک مکتب بسیار متقن طبی در دوره آل بویه به نام مکتب طبی شیراز.
خیلی عالی. خروجی این مکتب چی میشه؟
دو تا قالب رو در بر میگیره این خروجی مکتب شیراز. یک، بحث توجه ویژه به تدریس دانش پزشکی. دو، ایجاد زیرساختای مهم در اشاعه حوزه سلامت، یعنی ایجاد بیمارستان ها و داروخانه ها. نکته جالب توجه هستش که در دوره آل بویه فضای طبابت به سمتی میره که از دوله دیلمی عنوان میکنه هر گونه حمایت مالی شما میخواین از من داشته باشی، من حمایت مالی رو انجام میدم.
بله.
از اقصا نقاط جهان هر گونه دارویی که برای حوزه سلامت ضرورت داره جمع آوری کنیم. بنابراین
یعنی به قول قدیمی ها ادویه. بله.
تمام ادویه های داروها رو جمع آوری میکنن و غنی ترین داروخانه جهان اسلام در مکتب طبی شیراز شکل میگیره.
خیلی جالبه.
خب به تبع این جریان زمانی که داریم زیر ساختار رو داریم مطرح میکنیم، به واسطه این مکتب طبی بیمارستانی در شهر شیراز راه اندازی میشه و به تبع بیمارستان شیراز بیمارستان آزادی بغداد هم راه اندازی میشه. یعنی دو قطب بسیار مهم در عرصه طبابت ایجاد میشه به واسطه این بیمارستان ها. بیمارستان ها هم در اون مقطع زمانی دو عملکرد خاص داشتن. هم کنکاش میکردن نسبت به نوع امراض، بیماری هایی که جدید ورود پیدا میکرد، تحولاتی که در عرصه پزشکی ایجاد میشد، همین ها رو مورد تحقیق و مداقه قرار میدادن. هم از یک سمت فضایی ایجاد میکردن که مردم اعتماد بکنن به حضور در فضای بیمارستان. حالا در همین مکتب شیراز بر اساس رکن سوم و اصل سومی که علی اهوازی داره، یعنی اخلاق پزشکی، عنوان میکنه که تمام افرادی که به بیمارستان بخوان رجوع بکنن، هر نوع امراضی داشتن، هر مدت زمانی که در بیمارستان بستری بشن، تحت نظارت حاکمیت بیماری اینها درمان میشه و به صورت رایگان و مجانی سرویس یا خدمات به اینها داده میشه.
بله.
این عملکردی هستش که در فضای طب شیراز صورت میگیره و خروجی مکتب شیراز است و بعدها اشاعه پیدا میکنه به سایر مناطق جهان و روزگار.
اینقدر شما صحبت شیراز کردید که من یاد جامعه فعلی پزشکی شیراز میافتم که شاید اگه اطلاعات من درست باشه شاید بعد از تهران یا یکی از مهمترین مراکز پزشکی فعلی ما هم در شیراز هست که واقعا شهره
اصلا در سطح خاورمیانه مطرح است.
اینه برای من جالب بود که پیشینه خیلی قدیمی رو شما براش فرمودید. خب میفرمودید آقای دکتر که
به واسطه همین مکتب فکری عرض کردم اول باید